بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، عاصم قلوب الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابو القاسم محمد.
فرمود للکافرین عذاب مهین، یه عذابی که نه فقط عذابه، نه فقط سختیه، خارشون هم میکنه، پستشون میکنه، ارزششون رو از بین میبره. با خاری و خفت اونها رو ما عذاب میکنیم که این خیلی مهمه. عزت در مقابل خفت، ان العزت لله جمیعا، عزت همش مال خداست. اگر کسی دیگری عزت داره، لرسولهی و للمؤمنین، به تبع خداست. همه اصلش از خداست و مقابل خدا، گروه مقابل خدا، اینا گرفتار خذلانن، گرفتار خاریان، گرفتار خفتن در مقابل عزت. بعد خدا اشاره میکنه همه فرصت ها خدا اشاره داره به روز قیامت، روزی که اگر ما باورش کنیم، اون موقع حال و روز ما خیلی عوض میشه. خیلی از کارهایی که میکنیم رو نمیکنیم و خیلی از کارهایی که نمیکنیم رو میکنیم، اگر باورمون بشه که یوم یبعثهم الله جمیعا، خدا همه رو برمیانگیزه. همه دیگه اینجا تفکیکی نیست، تمیزی نیست، دسته ای انتخاب بشن، دسته ای نه. یبعثهم الله جمیعا، همه رو برمیانگیزه. فینبئهم، به اینا خبر میده. چی رو خبر میده؟ ینبئهم به ما عملو، اونچه که خودشون کردن. اینا اصلا تو اون صحنه با عملشون میان. روایت داره مرحوم فیض رضوان الله علیه در اون کتاب حق الیقینش در فصل معادش ذکر میکنه، میگه انسان وقتی از دنیا میره اینطور نیست، روایت میگه اینطور نیست که روح اون اول که از بدن جدا شد این بدن رو کاملا ترک کنه، یه مدتی همراه این بدنه. این روح از بدن جدا میشه ولی هنوز همراهشه. بعد میبینه که این بدن رو دارن میبرن به سمت گور، بعد میبینه که اینو گذاشتن تو گور، بعد میبینه که خاک میریزن بر سر این جنازه، جنازه خودش. بعد اینجا روایت داره که این وقتی که این خاک میریزن روی قبرش و قبرش آماده میکنن، بعد نگاه میکنه به این دور و بر، میبینه خواب اطرافش یه عده آمدن بر سر قبرش گریه میکنن، زن، بچه، فامیلا، دوستا. بعد میبینه یواش یواش اینا دارن میرن. روایت میگه اینجاست که یک دفعه این یک نگرانی درش پیدا میشه، هی صدا میزنه که او کجا میرین، منو تنها نذارین. این میره، اون میره، اون میره، همه میرن. میبینه اه همه رفتن، اینو گذاشتن. بعد تعبیر روایت اونجا اینه، من الان مطالعه قدیم جدید مراجعه نکردم، تعبیر روایت اینه که یک احساس تنهایی فوق العاده شدیدی میکنه. یه دفعه میبینه هیچ کی نیست، همه رفت، همه اونایی که این همه براشون زحمت کشیده بود، بچه ها که اینقدر که خونه دل براشون خورده بود، همسرش، دوستاش، فامیلاش، همه گذاشتن رفتن. یه دفعه تنهایی تنها میشه. بعد تو روایت داره که یه دفعه نگاه میکنه میبینه یه نفر اونجاست. خیلی براش خواب این شیرینه که بالاخره یکی پیدا شد تنها نذردش. میپرسه تو کی هستی؟ این نمیشناسه. میگه تو کی هستی؟ میگه من همونیم که تو دنیا کم به من توجه کردی. میگه اینا به این بچه ها توجه میکردی، به زن و زن توجه میکردی، به خانواده توجه میکردی، به دوستان توجه، اینا همه رفتن، ولی من اونیم که به این کم توجه کرد. تو کی هستی؟ حالا این کیه به نظر شما؟ روایت میگه من عمل تو هم. میگه من عمل تو هم، کار خودت که تو دنیا به من کم توجه داشتی، که اصلا چی کار میکنی؟ ما کم توجه داریم که چه میکنیم، همش مراقب اینیم دیگری چه میکنه، همش غلطای دیگران رو میگیریم. به ما گفتن فکر کار خودت باش، ببین خودت درست عمل میکنی یا نه. ما فکر مراقب همه هستیم غیر از خودمون، همش مراقب ببین اون یکی اشتباهی نمیکنه، این تذکر میدیم اول خودت. بو انفسکم و اهلیکم، قو اول انفسکم، اول خودتون رو حفظ کنید، بعد اهلیکم، حالا این دور بریا، فامیلا، نزدیکا، اول خودت. همیشه عرض کردم هر پیامبری قبل از دیگران و بیش از دیگران، پیش از دیگران و بیش از دیگران، به اون چه که میگفت باور داشت، عمل میکرد، مراقبت میکرد، چون میدونستن که اول خود بعد دیگری. مراقب خودت باش، او انفسکم اول. طلبه از همه بیشتر باید توجه داشته باشه، هی مردم ما هدایت کنیم، خب بله کار خوبیه، اما این چه فایده داره که تو مردم هدایت کنی خودت گرفتار آتش باشی؟ این چه فایده داره؟ اگر خودت اول نجات پیدا کردی بعد دیگران هدایت کنی، این به درد میخوره. انبیاء علیهم السلام همینجور بودن. به همین دلیل در روایات داره، مراجعه بفرمایید، اصول کافی مرحوم کلینی باب علم، اونجا داره که گناه یک عالم تا بخواد بخشیده بشه، در تعبیر روایات داره، حالا من دقیق یادم نیست، 70 گناه جاهل بخشیده میشه تا یک گناه عالم بخشیده بشه. چرا؟ چون عالم علم داره، حجت بر او تمام شده، بارش سنگین تر از دیگرانه. کبر مقتن عند الله، که بنده چیزی بگم که خودم بهش عمل نمی کنم. ان تقولوا ما لا تفعلون. حالا یوم یبعثهم الله جمیعا، خدا همه رو جمع میکنه، فینبئهم بما عملوا، خبر میده چیکار کردن. کار خود ما رو به ما میگه. بعد قرآن اینجا تعبیر عجیبی داره، هر جایی یه تعابیر خاصی داره دیگه، اینجا تعبیر اینه، میفرماد احصاه الله و نسو، یعنی خداوند این ما عملو رو احصا کرده، یعنی جزئیاتش رو ثبت کرده. ریزترین کاری که شما انجام دادی، همین انگشت من روی این دست من حرکت میکنه، همه اینا ثبت، چش من حرکت میکنه ثبت، یه بزرگواری در قید حیاته، خدا حفظش کنه. مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه از قول این بزرگواری که الان در قید حیات نقل میکرد، میگفت که ایشون یه مدتی در تلاش بود امام زمان عجل الله فرجه الشریف رو زیارت کنه. این آقا از علاقمندان خاص امام زمانه، الان هم هست، معروف به این جهت. بعد ظاهرن در خوابی بیداری یک تشرفی حاصل میشه. آقای بهاءالدینی به این قسمت داستان کار داشت، به این که تشرف پیدا شده کاری نداشت، چون خدای بهاءالدینی که دائم این تشرف ها رو داشت، اون نیازی به این بحثا نداشت. البته به کسی نمیگو، حالا اونا که خبر شد خبری باز نیامد. یه وقتی که از رفقایی که اخیر عمر به ایشون رفیق شده بود، به ایشون گفته بود حاج آقا شنیدم 56 بار یا 65 بار حضرت رو زیارت کردید. میگفت آقای بهادینی خیلی خندید، فرمود خیلی بیش از اینها، خیلی بیش از اینها. بعد حالا ایشون به این قسمت کاری نداشت، به این تیکه کار داشت که حضرت به اون بزرگوار که عرض کردم در قید حیاته، فرموده بود شما خیلی منو اذیت میکنید. اون آقا خیلی منقلب شده بود که آقا ما که عاشق شماییم، از این عاشقان خاص شماییم، چطور ما شما رو اذیت میکنید؟ حضرت فرموده واسه همین که هی اصرار داری ما رو ببینی، همین ما رو اذیت میکنید. بعد آقای بهاءالدینی به این جمله کار داشت، خوب دقت کنید، میگفت حضرت به ایشون فرمودن چشم ما هم بدون اذن خدا حرکت نمی کنه. یعنی حرکت چشم هم حساب داره. ما همینجوری زمین آسمون اینور اونور، سر نماز بیرون نماز تو حرم همه جا هستیم جز اونجایی که باید باشیم، سر نماز همه جا هستیم جز اونجایی که باید باشیم، تو حرم آقا تو حرم آمدی حضرت داره تو رو میبینه، یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی. حالا این مراقب پشتشو نکنه به حضرت، اب نداره بابا جان، پشتتو کردی اب نداره، روی دلت به حضرت باشه که نیست، همه جا هستی غیر اینجا، به همه چی کار داری غیر حضرت، به همه چی نگاه میکنی غیر حضرت. حالا تعبیر آیه اینه، احصاه الله، خدا همه این عمل رو احصا میکنه، چون در واقع همه عمل رو ما با خودمون میبریم به اون عالم. اون روایت که میگه عملش کنار دستش بود که الان اشاره کردم، در واقع یه نوع تمثیله، این عمل اصلا با ماست، همراه ماست در تمام مراتب عالم، اینا با ما متحد میشه. این اعمال که تکرار میشه اصطلاحاً میگن ملکه پیدا میشه، این ملکات با نفس ما یکی میشه و این همراه نفس ما داره تو مراحل مختلف میره. البته تو روز قیامت اعمال جزئی هم فهرست میشه، یعنی با لف و نشر اصطلاح داریم، لف یعنی بستن، نشر یعنی باز شدن. روز قیامت روز نشره، این باز میشه، پرونده اعمال باز میشه، همه چیز اونجا هست و همه اعضا و جوارح دارن شهادت میدن. رو آیات دیگه داریم دیگه، انتقن الله، اینا رو خدا به صدا در میاره، دست و پا و چشم و گوش و همه دارن میگن. حالا این چشم و گوش اینا مسئول، همه اینا مسئولیت دارند. مراقب باشید این جواهری که در اختیار ماست چجور داریم مصرف میکنیم. این گوهر عمر الان این چه سری میگذره، چشم هم زدیم امروز دهم رمضان، روز رحلت اون بانوی بزرگوار که حتما باید یادی کنیم، از خدیجه کبرا، ام ائمه النجبا، ام زهرا، این بزرگواری که واقعا یک زنی که خب زهرا سلام الله علیها سلاله خاص پیغمبر، اونم با اون مراحل و طی اون مراحل 40 روز مراحل پیغمبر، بعد نطفه زهرا شکل گرفته زهرا. خب اما خدیجه کبرا یک زن معمولی ظاهرا دیگه، نه پدرش پیغمبره نه مادرش یکی از اولیای، ظاهرا یه زن معمولیه. اما این بزرگوار که لیاقت پیدا کرده همسر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عزیز اون بزرگوار باشه، عزیز حضرت بود، پیغمبر هیچ وقت خدیجه کبرا رو فراموش نکرد. این سال که خدیجه از دنیا رفت و بعد ابو طالب اینا از دنیا رفتن، هر دو در یه سال از دنیا رفتن، عام الحزن بهش گفتن، سال حزن پیغمبر شد. این حضرت هم برای مادرشون این ایام خیلی گریان بودن، امام هشتم علیه السلام بر مادرشون که اگه چشم دل باز بود وارد زریح کنار زریح می شدی صدای گریه حضرت می آمد. برای مادر خیلی اینها. خدیجه کبرا سلام الله علیها یک زن به ظاهر معمولیه، اما این زن آنچنان دلداده حقیقته و ظرفیت و آمادگی داره، این توفیق رو پیدا میکنه. اولین زنی است که به اسلام ایمان آورده در تاریخ اسلام، و این زنی است که پیغمبر رو یاری کرد در سخت‌ترین شرایط. سالها بعد وقتی عایشه به پیغمبر عرض کرد که اه چیه تو همش فکر این خدیجه ای، یه پیرزنی بود و حالا یه چند سالی با تو بود و تمام شد دیگه، ولش کن، من جوان به این چه. خب عایشه 4-5 ساله بوده زن پیغمبر بوده، شده 9 ساله بوده آمده به خونه پیغمبر، خیلی دختر جوانه. میگه من حضرت اونجا در اون تعابیر داره میفرماد خدیجه، خدیجه چه میدونی خدیجه کیه، در چه شرایطی خدیجه با من همراهی کرده، اون شرایط سخت اوائل نبوت، اوائل پیامبری حضرت، و تمام اون چی که داشت، تمام ثروتش رو گذاشت در اختیار پیغمبر تو این راه. حالا ما امروز روز دهم یادی از ایشون حتما باید بکنیم، و این بزرگوار سربلنده انشاءالله که هست، همینطور هم هست، و ما به توسل میکنیم به این بزرگوارها، از جمله اون بانوی بزرگوار که انشاءالله شفاعت ما بکنن نزد خداوند تبارک و تعالی. خدا قلم عفوی بکشه بر جرائم اعمال ما. و هر حال زود میگذره عمر، به زودی میرسیم، تمام میشه. من همیشه این روایت رو نقل کردم. ببینید نوح علیه السلام تو قرآن میگه دوران نبوتش قبل از طوفان چقدر بوده؟ 950 سال. اگه نوح حدوداً 50 ساله بوده به پیغمبری رسیده میشه 1000 سال. بعد از طوفان نوح مدتی زنده بوده. چقدر؟ روایات مختلفه، 1200، 400، 600 تا 1800 هم فکر کنم داریم. اینقدر نوح، همون که میگید عمر نوح. بعد روایت داره، خوب دقت کنید، میگه وقتی که جبرئیل، عزرائیل علیه السلام آمد برای گرفتن جان روح، جان نوح، عزرائیل اون ملک مقرب الهی که مسئولیت قبض روح رو داره، و برای عزرائیل زیاد دعا کنید، توجه داشته باشید، توفیق پیدا کنیم اقلا این یک ملک مقرب رو ببینیم. ما که پیغمبر نیستیم جبرئیل ببینیم، اسرافیل و میکائیل هم معلوم نیست، اقلا عزرائیل رو خودش رو ببینیم، چون اون عمله داره، اکره داره، اونا میان انجام میدن قبض روح رو، ولی برای انبیا خودش میان. تعبیر روایت اینه که آمد، وقتی آمد از سمت آفتاب آمد، و بعد عزرائیل علیه السلام از کسی اجازه نمیگیره برای قبض روح، اما از انبیا اجازه میگیره. آمد خدمت نوح، عرض کرد آقا اجازه میفرمایید شما رو قبض روح کنم؟ روایت داره نوح به او گفت این آفتاب چشم من رو اذیت میکنه، اجازه میدی من برم به سایه؟ عزرائیل عرض کرد آقا اجازه امام دست شماست. بعد تعبیر روایت اینه نوح یک قدم برداشت، خوب دقت کنید، تعبیر روایت اینه نوح یک قدم برداشت از آفتاب، رفت به سایه. نوحی که حداقل 1200-1300 سال عمر کرده، حالا تا 1800-900 سال گفت، چی گفت؟ اینجا روایت نقل میکنه، فرمود تمام عمر من در نظرم به اندازه این یک قدمی است که از آفتاب به سایه برداشتن. عمر نوح، عمر ما اصلا کجا؟ 60 سال و 70 سال و 80 سال و 100 سال، حالا اگه برسیم کجا؟ به 1200 و 400 و 800 کجا؟ اون عمر رو میگه به اندازه یک قدم. عمر ما چی اصلا؟ یه چشم هم زدن هم نیست. حالا این حقیقتی داره قرآن میگه ها، این داستان نیست. یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه. ماها فراموش میکنیم اعمالمونو، فکر میکنیم این کار کردیم تموم شد. البته فراموش کردن برای ما یک نعمتیه، چون ما تحملشو که نداریم. خدا هم این نعمت رو قرار داده دیگه. میگن اصلا انسان، بعضی میگن انسان از ماده نسیه است به معنای فراموشی. خب به هر حال ما تحمل نداریم، خیلی چیزا رو ما تحمل نداریم، اما خدا میفرماد ما بالاخره احسان میکنیم. شما یادتون بره ما یادمون هستا. والله علی کل شیء شهید. خدا بر همه چیز شاهده، همه چیز. حالا شما نگاه کن، بارها اینو گفتم، بارها گفتند. مرحوم امام رضوان الله علیه میفرمودند عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم. ولی باورش سخته دیگه، باورش سخت. ما فکر می‌کنیم کسی نمی‌بینه، ما فکر می‌کنیم کسی نمی‌بینه. یکی بهمون نگاه کنه، یه بچه به ما نگاه کنه، بعضی کارا رو ما انجام نمیدیم. با اینکه حالا ممکنه اون بچه اصلا متوجه نمیشه این کاری که ما میکنیم چیه. ما از یه بچه گاهی خجالت میکشیم، اما از خداوند تبارک و تعالی، از اولیا که ناظرن بر اعمال ما، خجالت نمیشه. چرا؟ خدایی نکرده مشکل ممکنه همینه که ما باورش نداریم. خیلی بده، خیلی بده. اون روز گفتم نمیدونم یا نه، تو همین مشهد یک رانندهی همین چند روز قبل به من میگفت که یه مشکل قضایی پیدا کردم چند سال قبل. بعد حقم مثلا تضییع شد تو دادگاه. حالا به نظر خودش این مهم نیست، میگفت به اون آقایی که قاضی دادگاه بود، رئیس دادگاه بود، که یک روحانی بود، پیر بود، سید بود، میگفت بهش گفتم که فلانی حق ما تضییع شد، ما که نمیتونیم از شما بگیریم، ولی بالاخره سر پل صراط جلوتونو میگیریم، بالاخره یه حسابی کتاب. ببینید حالا اون قاضی ممکنه درست قضاوت کرده، من الان در مورد قضاوت اون نمیخوام قضاوت کنم، ولی این جمله خیلی جمله خطرناکیه. اگه خدای نکرده جدی گفته شده باشه، انشالله که جدی نبوده، چون اون قاضی برگشته گفته بهش بابا این قصه ها رو ما به شما یاد دادیم، حالا تو اومدی به من میگی قصه ها، اینا قصه است، اینا قصه است. آقا قصه همین ظواهریه که من و شما دنبالشیم. همه این دنیا وهمون او خیال، اصلش اینه، اصلش اینه که داره اینجا بیان میکنه. اینا قصه همین ظواهریه که ما دنبالشیم، ریاست و شهرت و ثروت و قدرت و اینا همه توهمات، همه خیالات که یه عمری دنبال اینا میدویم ما. که سراب بقیعت یحسبها الظمآن ماء، یه سرابه تو بیابونی که هی میدویی بهش هم نمیرسی. میدونید سراب از شکستگی این نوره، آدم آب میبینه. گاهی وقت تو جاده ها این پدیده اتفاق میفته، هرچی میری جلو جلوتره، هیچ وقت بهش نمیرسی، چون وجود نداره. که دنیا همینه، که سراب بقیعت یحسبها الظمآن ماء، هی دنبال ریاست بدو، هی دنبال شهرت بدو، هی دنبال قدرت بدو، تموم میشه یه دفعه می... تموم شد؟ بله تموم شد، حالا بیا برو. اون وقت میگه حالا یه بار دیگه میشه منو برگردونی؟ الان فرصت داریم، الان تو ماه مبارکیم، الان تو حرم امام رضا علیه السلامیم، جای به این خوبی، زمان به این خوبی، نزدیک غروب. خدایا خداوندا به همه ما توفیق بده ما توجه پیدا کنیم. توبه آقا، توبه. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. یه عمرم گناه کردی، اگه توبه کنی مثل کسی که گناه نکردی. اما نگو فردا توبه میکنم، نگو حالا انشالله سر فرصت، فرصتی معلوم نیست باشه ها. اون جلسه عرض کردم اکثر اهل نار المصوفون، اکثر اهل آتش اونایی که میگن فردا فردا، تصویف یعنی به آینده انداختن، صوفه صوفه گفتن تو عربی، صوفه علامت آینده دوره. حالا بعدن میرسه آج آقا وقتش توبه میکنیم. چی الان چی میرسه؟ یه لحظه تموم. یه کلیپی درست کردن، اتفاقی دیروز دیدم، من ندیده بودم تو اینترنت، صحنه های افراد مختلفی است، خواننده، ورزشکار، افراد مختلفی که داشتن از صحنه فیلم برداری میکردن. هم وسط صحنه طرف یه دفعه میفته میمیره. یه ورزشکار خیلی پهلوانی که مشغول مثلا یه کشتی سنگینیه، خیلی هم سرحال، همونجوری یه دفعه تپ میفته. خواننده، نمیدونم نوازنده، اینا چشتن فیلم برداری میگردن صحنه. حالا این صحنه های اونا فیلم برداری میگردن، بقیه دور و برتو نگاه کن. میگن در روایت داره که میگه وقتی که مرگ میاد سراغ ما بهش میگیم اه چرا بی خبر آمدی؟ یه خبری میکردی اقلا ما یه آماده بشیم. میگه خبرت کردم بارها و بارها، خبرت کردم. فکر میکنیم میگیم یادمون نمیاد تو خبر کرده باشی ما رو، کی خبر کردی؟ میگه فلانی نبود مرد. گوهان چرا؟ فلانی نبود مرد. گوهان چرا؟ اون یکی نبود و اون بله، اینایی که مردن دوره برش یادآوری میکنه. میگه هر کی که میمیره خبره که تو هم میمیری آقا جون. به قول عوام دیروزود داره، سوخت و سوز نداره آقا. مردن یه چیزیست که دیگه تو شک نیست، تو هر چی میخوای شک کنی شک کن، تو مردن دیگه شکی نیست. خدا داره میفرماد یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه و الله علی کل شیء شهید. خدایا خداوندا در این روز دهم ماه مبارک رمضان، روز رحلت اون بانوی بزرگوار اسلام خدیجه کبرا سلام الله علیها، در کنار مسجع شریف این امام رؤوف، امام هشتم علیه السلام، خدایا خداوندا خودت همه گناهان ما ببخش و بیامرز، به همه ما توفیق توبه عنایت بفرما، قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و عترت منور بفرما. خدایا خداوند و گذشتگان ما، کسانی که بر ما حق دارند، خدایا خداوند و دستشون از دنیا کوتاه شده، همه رو ببخش و بیامرز، همه رو امشب مهمان انبیا و اولیاء خودت بگردان. خدایا خداوند و امام راحل ما، شهدای ما، مقامشون عالی است متعالی، بفرما ما رو در مقابل اونها سربلند بگردان. خدایا قلب و دل امام زمان ما از ما راضی و خوشنود، بفرما. خدایا خداوندا ما رو در این روزها و شبها مشمول دعاهای خاص اون حضرت بفرما، فرجش نزدیکتر بگردان. خدایا خداوندا همه اونها که به اسلام خدمت میکنن، علما، مراجع، رهبر عزیز انقلاب، در هر لباسی، در هر شکلی، در هر جایگاهی، خدایا مؤید و منصور بدار. مرزای ما شفای عاجل، کرامت بفرما، گرفتاران رفع گرفتاری بفرما. خدایا اون چه ما میخواهیم در حدی است که میفهمیم، اون چه که خواستیم و اون چه که نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.